عنوانی که در این ارائه در خدمتون هستم، در واقع نقش قدرت‌های بزرگ و در واقع نقش امریکا در تحکیم ساخت قدرت حکومت پهلوی دوم هست. برای درک بهتر و درست تحولات سیاسی در عصر پهلوی دوم، مسئله حضور و نفوذ آمریکا در این دوره نیازمند در واقع شناخت دقیق ساختار سیاسی یا ساخت قدرت هست. چیزی که کمتر به اون توجه میشه و یا کمتر به اون پرداخته میشه این هست که آیا مسئله حضور و نفوذ امریکا در ساخت قدرت و در واقع شکلگیری ماهیت حکومت پهلوی دوم تاثیرگذار بوده یا نه؟ برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم باید به بحث قدرت بپردازیم، اینکه قدرت در این دوره چه ویژگی‌هایی داشته و در واقع قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا در شکل‌دهی به ساخت قدرت در عصر پهلوی دوم چه نقشی رو ایفا می‌کنند. من سعی می‌کنم که از مفهوم قدرت در این مقاله اون مفهومی رو در واقع اتخاذ بکنم که با مفهوم سنتی و کلاسیک تفاوت پیدا می‌کنه و در واقع مفهوم نوتری از قدرت رو ارائه میده، یعنی اون معنایی که وبر از قدرت مطرح میکنه و اون رو انحصار استفاده مشروع از قدرت از نیروی فیزیکی در یک قلمرو معین میدونه از اون فاصله میگیره و در واقع معتقده که یعنی بیشتر به بحث در واقع تحلیل روابط قدرت از منظر فوکو نزدیک میشه. یعنی اون چیزی که باید در مورد قدرت مطرح بکنیم این هست که قدرت مفهومی پراکنده و سیال هست، قدرت ویژگی هایی داره که اون رو از مفهوم سنتی خودش متمایز میکنه. در این توضیح قدرت در تمام سطوح فردی و اجتماعی و در واقع در تمام سطح زندگی روزمره ما ساری و جاری هست. همین ساری و جاری بودن قدرت به معنای این هست که همه چیز بر مدار قدرت میچرخه و با این توضیح میتونیم قدرت رو در واقع عملی بدونیم که موجب تغییر یا جهت‌دهی به رفتار دیگران میشه. در همین تحلیل از روابط قدرت هم باید به این نکته توجه بکنیم، باز هم حتی در اندیشه‌های جدید و اندیشه فوکو از قدرت همچنان به این وفادار هستن که این نهاد دولت هست که در واقع انحصار قدرت رو، یعنی بخش اعظم این قدرت رو در اختیار داره و در واقع دولت به تعبیر دقیق‌تر حکومت این قدرت رو اعمال میکنه. پس با توضیحی که از قدرت دادیم این چیزی که اهمیت پیدا میکنه این مسئله است که ببینیم متناظر با این توضیح از قدرت شیوه های اعمال قدرت به چه شکل هستن، یعنی اینکه قدرت چگونه بر سوژه اعمال میشه. بر اساس تعریف در واقع بر اساس اندیشه فوکو از قدرت و اون تحلیلی که از روابط قدرت ارائه میکنه سه نوع قدرت رو مطرح میکنه که در دوره های تاریخی اروپا حالا به شکل سلسله وار دیده میشن: قدرت حاکمیت بنیاد یا به تعبیری همون قدرت هابزی و اوریان، قدرت معطوف به حیات و قدرت انضباطی. من از طرف این قدرت ها خیلی خلاصه بگم. قدرت حاکمیت بنیاد یا قدرتی که ما اون رو تعبیر در واقع هابزی و اوریان میدونیم شیوه اعمال قدرتی هست که دولت و نهادهای سیاسی در واقع به صورت مستقیم و عمدتاً با اتکا به روش های خشونت آمیز و با اتکا به ارتش و نیروی پلیسی انجام میدن. چیزی که در واقع حاکم در این قدرت نیاز داره در قبال مسئولیتی که به عهده گرفته اطاعت بیچونه چرا از تمام شهروندان هست و این در این شیوه اعمال قدرت دستگاه‌های دولتی، زندان، سانسور و ارتش اهمیت خودشون رو اهمیت بیشتری پیدا میکنن. اما به تدریج میبینیم که قدرت شکل نگاه در واقع بهتری نسبت به انسان پیدا میکنه و معتقده که میشه با به هنجار کردن رفتار انسان اون رو در واقع مدیریت و قدرت کرد، یعنی با امنیت و سلامت و رفاه شهروندان رو میتونیم با نگاه به مثبتی که به انسان پیدا میکنه اعمال بکنیم، در واقع تلاش میکنه از طریق بهنجار ساختن انسان‌ها یا به تعبیری سوژه‌ها بتونیم بر اونها حکومت بکنیم. این حکومت معطوف به در واقع حیات هست که ما در عصر پهلوی دوم نمیبینیم. و در مورد قدرت انضباطی که ویژگی و شاخص اصلی دولت‌های مدرن هستند، سعی میشه از تکنیک‌های استفاده بشه که این تکنیک‌ها ناظر بر نظارت بر شهروندان هست. یعنی تلاش میشه که با نظارت بیشتر بر شهروندان هم بتونیم در واقع از اون وجه توانمندساز و محدود کننده قدرت در هر دو حوزه استفاده بکنیم. با این توضیح و با این دسته‌بندی از قدرت‌ها به نظر میرسه که اون چیزی که از تحلیل روابط قدرت از منظر فوکو میتونیم در واقع در حکومت پهلوی دوم ببینیم، شیوه نخست هست، یعنی قدرت هابزی و اوریان هست. اما تا اینجای بحث ما سعی کردیم به تحلیل روابط قدرت از منظر داخلی و در واقع در سطح داخلی اشاره بکنیم، یعنی شیوه اعمال قدرت رو ما به نوعی یک عامل یک نوع در سطح داخلی میبینیم. اما اون چیزی که حتی در بحث‌های فوکو هم بهش اشاره شده این هست که بقای گفتمان پهلوی دوم تا سال 57 به یک عامل مهم و در واقع حیاتی دیگری هم گره میخوره و اون حمایت قدرت‌های بزرگ و حمایت خارجی و به ویژه امریکا هست. به همین دلیله که از میتونیم بگیم که از یک شیوه مال قدرت از یک منشأ قدرتی سرچشمه میگیره که این منشأ قدرت بیرونی هست. در خصوص منشأ قدرت در حکومت‌ها دو دیدگاه کلان و دو دیدگاه عمده وجود داره. یا قدرت رو ما درونزا می‌بینیم و یا برونزاده. بسیاری از حکومت‌هایی که یعنی در رابطه با اگر بخوایم رابطه دولت و جامعه رو ببینیم، اگر دولت‌ها برآمده از خواست و اراده مردم جامعه مردم و جامعه باشند، می‌تونیم بگیم که اون حکومت‌ها حکومت‌های دموکراتیک هستن و منشأ قدرت هم در این حکومت‌ها درونزا هست. اما اگر منشأ قدرت رو در این شکل نبینیم و منشأ قدرت رو ما متأثر از در واقع نقش و دخالت قدرت‌های بزرگ ببینیم، در این صورت باید بگیم که شکل‌گیری حکومت و قدرت گرفتن حکومت به یک عامل خارجی گره می‌خوره و به همین دلیل منشأ قدرت برونزاست. با این توضیح و با بررسی سیر تاریخی، یعنی بررسی سیر تاریخی سلسله پهلوی چه پدر و چه پسر، می‌بینیم که در تمام دوره‌های در واقع روی کار آمدن، کنار گذاشتن و در واقع تداوم حیات پهلوی، سلسله پهلوی، ما عامل و نفوذ قدرت خارجی رو می‌بینیم، حالا چه در دوره انگلیس و چه در دوره امریکا این عامل دیده میشه و به همین دلیلی که حتی گفته میشه که وابستگی که در اینا اتفاق میفته به تدریج وابستگی دراز مدت هست، البته اگرچه این وابستگی بدون استعمار مستقیم باشه.
بله
بله. وقتی منشأ قدرت رو توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که منشأ قدرت برونزا هست، باید ببینیم که این سلطه خارجی چطور تونست این منشأ قدرت رو در کشور در ایران پیاده بکنه و چطور تونست زمینه رو برای تقویت پایه‌های استبدادی حکومت فراهم بکنه. نفوذ امریکا، حالا عوامل و دلایل مختلفی رو براش اینجا مطرح شد، من سه مورد طلایی و بزنگاه رو در زمینه سلطه نفوذ امریکا میبینم. یکیش کودتای 28 مرداد هست، یکی بحث اصلاحات ارضی هست و یکی هم مورد سوم تقویت ارتش و تأسیس ساواک. در مورد کودتای 28 مرداد دو دیدگاه وجود داره، معتقدن که در واقع شاه قبل از کودتای 28 مرداد شاهی مهرطلب در واقع مشروطه خواه و دموکراتیک بود. این چهره‌ای بود که از چهره‌ای هست که از شاه ارائه میدن و معتقدن که این کودتای 28 مرداد باعث شد که زمینهای بروز یک شاه مستبد شکل بگیره. اما به نظر می رسد دیدگاه دوم دیدگاه دقیق تری باشه. در دیدگاه دوم معتقد هستن که این میل اگر بخوایم به این اصل باور داشته باشیم که در واقع محمد رضا شاه پیش از کودتای 28 مرداد شاهی مشروطه خواه بود و صلح طلب در واقع یک نوع سوء تفاهم تاریخی، شاه از همون ابتدا میل به این رو داشت اگرچه توان انجام این رو نداشت که بتونه پایه‌های قدرت خودش رو مستحکم بکنه و در واقع بتونه حکومت استبدادی رو تأسیس بکنه، یعنی در واقع تقویت بکنه، اما نمیشه بگیم که بعد از کودتای 28 مرداد این اتفاق افتاد. کودتای 28 مرداد یک بزنگاه تاریخ طلایی و یک فرصت و یک رویداد مهمی هست که این اجازه رو به شاه میده تا تحکیم قدرت در واقع استبدادی با سرعت بیشتری باشه. یعنی اینها شتاب دهنده هایی هستن که موجب میشه که حکومت استبدادی در ایران در واقع تقویت بشه و ادامه پیدا بکنه. از بحث اصلاحات ارضی میگذرم. اصلاحات ارضی هم به همین شکل تونست و میدونیم که در واقع مهمترین مشاوران و فشاری که از سوی امریکا بر ایران اومد باعث شد که این اصلاحات ارضی در ایران شکل بگیره. به ویژه شورای امنیت ملی آمریکا مهمترین نهادی بود که بیشترین فشار رو بر روی ایران و در اون دوره آورد که تا بتونن اصلاحات ارضی رو در ایران پیش ببرن، تا بتونن اون فرایند در واقع تحکیم قدرت رو تقویت بکنند و پیش ببرن. در مورد تقویت ارتش و تأسیس ساواک هم خیلی گفته شده و میتونیم که ارتش یکی از پایه‌های قدرت در واقع مهم در عصر پهلوی دوم بود. ارتش به کمک امریکا تأسیس میشه، 40,000 گفته میشه 40,000 مستشار امریکایی در ارتش ایران وجود داشتن و بیشترین تجهیزاتی که خریداری میشه همه امریکایی هستند. همین مسئله نشون میده که چقدر میتونه عامل نفوذ حتی ماهیت یک در واقع نهاد رو تغییر بده. نهادی مثل ارتش که میتونست کارویژه خودش رو ایفا کنه به تدریج تبدیل میشه به یک ابزار سرکوب در داخل و در منطقه، هم به عنوانی بتونه نقش جاندارم منطقه رو به خوبی ایفا بکنه. در مورد ساواک هم همینطور هست. تأسیس ساواک به عنوان یک نهادی که میتونه سرعت به بخش پایه‌های تحکیم دیکتاتوری رو حکومت خودکامه و استبدادی محمد رضا شاه رو میبینیم که با در واقع مشاوره و راهنمایی هایی که از سوی سازمان CIA صورت میگیره. تمام این عوامل، یعنی اون چیزی که در مورد ساخت قدرت گفته شد، چه در شیوه اعمال قدرت و چه در اون چیزی که ما منشأ قدرت حکومت پهلوی دوم میبینیم، زمینی رو فراهم کردن که به تدریج ما شاهد شکلی یک حکومت خودکامه باشیم. حکومت خودکامه ویژگی هایی داره که من فقط تیتروار عرض میکنم: شخصی شدن قدرت، تمرکز قدرت، نهادزدایی و حاکمیت فراقانونی. و به تدریج میبینیم که هر آن چیزی که در دوره حکومت پهلوی دیده میشه در واقع یک سیستم دو چهره، یعنی سیستم دو چهره پیدا میکنه: چهره مشروط و ظاهرا قانونی و چهره پنهان و غیر قانونی. نهادها مثل نهاد مجلس، مطبوعات و در واقع حزب وجود دارند، اما اون چیزی که وجود داره اینه که همه چیز تحت حاکمیت فردی شاه و شخصی شدن شاه و محوریت شاه رقم میخوره، به ویژه در برنامه‌های توسعه و به ویژه در برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور. دخالت و نفوذ شاه در همه عرصه‌ها دیده میشه که در بسیاری از خاطرات هم به اون اشاره شده. به همین دلیلی که با تحلیلی که از قدرت آوردم، تحلیل فوکو هست، صحبتم رو با همین تحلیل به پایان میرسونم. از منظر فوکو انقلاب ایران یک انقلاب رهایی بخش بود، انقلابی بود که در واقع هدفش رهایی ایران از استیلای خارجی و استبداد داخلی بود. خیلی ممنونم.